ربنا لا تؤاخذنا وإن نسينا أو أخطأنا. إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قبل از شروع صحبت از همه شما عذر میخوام از جهت مدت زمانی که یک مقداری به تعویق افتاد، مخصوصا برای جوی که ظاهرا میبایست در این طول مدت زمان الان در مراحل امتحان و چیزها هم باشد و شاید که یه مقداری فرصت ها برایشون ارزش داشته باشه تا یه حدی. البته قاعده کلی این بوده که افرادی که معمول در برنامه ما بودن از ساعتی که می آمدن دیگه روز پنجشنبه رو تثبیت شده می داشتند و اینکه خاطر من چه سه قبل که آقای هاشمی نژاد صحبت می کردن ساعت 8 مثل اینکه ظاهرا تموم شده بود. بعد دوستان گفتن که زود ما حالا کجا بریم؟ قرار گذاشتیم که همیشه تا ساعت 10-11 طول بکشیم. در این حال بحث رو ظاهرا اگر مثل دفعات قبل که گفتیم عنوان شدیده باشید، در رابطه با مسئله ترس، رابطه مذهب با ترس و خود من دقیقا این مسئله رو نمیدونم که چی شده که درست مبحث ترس برخورد کرد با زمانی که میباید از چی صحبت کنیم، از شجاعت، یعنی از در زمانی که در مورد زمان تولد فردی است که شاید به علت میزان شجاعتی که به خرج داد، در همون صلوات خواجه نصیر هم دیدید که داره شجاعت الحسینیه، یکی از خصوصیاتی که در اسلاب برجای میمونه شجاعتی است که از امام حسین باقی خواهد بود و فردی که به واسطه قداست خونش خداوند این خون رو به عنوان سار الله می نامه. ظاهر مسئله این هست که مبحث ترس نمی خوره و نمی چسبه، اما حالا یک کارش می کنیم شاید بالاخره بچسبه. به خونست در دنباله اون مباحث که در قبل داشتیم و شاید یکی دو انگیزه رو و یا علت رو و عاملی رو که به عنوان عاملهای ایجاد کننده مذهب عنوان می شد مطرح کردیم و تا حدودی که امکان داشت تحلیل کردیم مثلا رو و امروز به عامل دیگری می رسیم و اون هم عامل ترس هست که گاهی اوقات شما معجون همه این نظریه ها و طرح‌ها و تئوری‌ها رو در یک کتاب با هم می‌بینید، گاهی اوقات یکی دو تا و گاهی اوقات هم یک ترکیبی از مجموعه اینها رو. و چون معمول کار این است که برای رسیدن به مسیر غیر حق به هر وسیله‌ای باید متشبه شد، معمولاً هر چیزی رو که ما دلیل قاطعی هم برش نداریم در این حال به عنوان فرضیه میپذیریم و عنوانش میکنیم. و امروز شاید شما در منابع مختلفی از ترس به عنوان یکی از علل ایجاد کننده مذهب برای بعضی ها و برای واضعین این نظریه به عنوان تنها عامل ایجاد کننده مذهب مطرح میشه و عنوانش کردن. شاید شما اولین بار عجیب به نظر برسه که فردی که مسئله ترس رو مطرح میکنه یه فردی باید باشه مثل اینشتین، چون قاعدتاً اینشتین بهترین تحلیل ها رو یا زیباترین تحلیل ها رو در مورد یک فرد علمی غیر مذهبی و غیر متدین در مورد خداوند داره و در مورد کائنات و خلقت و نوع آفریده هایی که در جهان هست. ولی وقتی در مورد مذهب میخواد تحلیل بکنه، البته یک قیدی به عنوان مذهب ابتدایی بهش میزنه و مذهب ابتدایی رو عنوان میکنه، ولی در این حال عامل رو همون ترس معرفی میکنه و اینطور مطلبش هست که برای یک انسان ابتدایی ترس، ترس از مرگ، ترس از گرسنگی، ترس از جانوران وحشی، ترس از مرض ایجاد کننده زمینه مذهبی است. البته با یک قسمتی که به عنوان ابتدایی در جلوی مذهب میذاره یک مقداری شاید بهتر از اونهای دیگه حرف میزنه، اما در این حال مطلبی که عنوان میکنه زیاد هم متفاوت نیست با نظرات بقیه. جای دیگه شما یه مقداری درجه بالاتری از این رو از ویلدورانت میبینید، باز او هم در همین چهره مثلا رو مطرح میکنه که ترس نخستین مادر خدایان و از میان اقسام ترس خوف از مرگ مقام مهمتری داره. البته این رو در نظر داشته باشید تا حالا ببینید که خوف از مرگ برای اونهایی که خارج از محتوای مذهبی فکر میکنن به اعتقاد خودشون مقام مهمتری رو در بین همه ترس ها داره، در صورت که بعد میاد وقتی در مورد مذهبی رو نگاه میکنید درست عکس این جریان هست. حیات انسان ابتدایی در میان هزاران مخاطره قرار داشته و خیلی کم اتفاق میفتده است که کسی با مرگ طبیعی بمیرد یا به پیری برسد. به همین جهت بود که انسان ابتدایی نمیتوانسته باور کند که مرگ یک حادثه و نمودی طبیعی است و به همین دلیل همیشه برای آن علتی فوق طبیعی تصور میکرد. و در اینجا سبت این توی تاریخ تمدنش هست، مسئله ای که میخواد اثبات بکنه همون مسئله ایست که شما در نظریه و صحبت اینشتین به یه شکلی فقط در مورد نظریات جامعه ابتدایی دیدید. درست عکس این نظریه رو با یه مقداری تفاوت از نظر جمله بندی در جامعه شناسای دیگه میبینید در مورد که بررسی میکنن، مثل اسمیت. سنسپید وقتی در مورد مذهب بررسی میکنه و میدونید که جامعه شناسا معمولا بخشی در کتابشون به عنوان تاسیسات مذهبی دارن و در مورد مذهب و بررسی اقوام مذهبی تحلیل های خاص انسان شناسی و جامعه شناسانه دارن، اون میگه مذهب عبارت از یک ترس مهم مبهم از قوای نامرئی و یا فرزند وحشت و هراس نیست، بلکه عبارت از رابطه کلیه افراد یک جامعه با قدرتی که نیکی جامعه را میخواهد و حافظ مقررات و نوامیس و نظم اخلاقی آن. یعنی در کنارش یه نظریه دیگه است. مثلا اولین موردی که این مسئله به ما نشون میده، یعنی تناقض در این نوع نظریات، یک جمع‌بندی رو تشکیل خواهد داد که در واقع یک جامعه شناس دیگری داره و اون هم کینگه. وقتی در مورد مذهب صحبت میکنه و منبع ایجاد مذهب، میگه منبع مذهب مستور اسرار است، مستور از اسراره، پوشیده شده از سرهایی که نتونستیم پیداش کنیم تا با از میان نظری های بیشمار دانشمندان در این خصوص برخی منطقی تر از دیگران به نظر میرسد، ولی حتی بهترین این نظریه ها از لحاظ ثبات علمی محل ایراد است و از دایره تصور منطقی خارج نیست و به همین جهت جامعه شناسان در پیرامون منبع مذهب اختلاف نظر شدیدی دارند. این چیزی بود که شما در زمینه‌های مختلف جامعه شناسی از برخورد بین نظرات جامعه شناسان در تحلیل مذهب و نشون دادن ترس به عنوان عامل ایجاد کنندش میبینید. خلاصه مسئله اونها این است که بشر در زمانی که تحت فشار به وسیله عوامل طبیعی قرار میگرفته، وقتی زلزله، رعد، صاعقه، سیل باعث تخریب میشده و انسان قدرت مقابله با چنین عواملی رو نداشته، در چنین شرایطی همونطور که در نظریات قبلی می دیدیم که عنوان می کردن در مقابله با این مسائل به یک پشتوانه ای فکر میکرد و به دنبال این بود که پشتوانه ای رو به دست بیاره، اینجا هم به دنبال این هست که ما زمینه ای رو به دست بیاریم که بتونه تحلیل کننده نوع ترس ما و نوع ناراحتی ما از این وضع موجود باشه. لذا انسانی که اینها رو میدیده و از اونها ترس و هراس و وحشت داشته که در رأس اونها ترس از مرگ و وحشت از مرگ بوده، در مقابل اینها معتقد به یک نیروی ماورایی می شده که این نیروی ماورایی حافظ او در مقابل این عوامل ترس زا بودند. و این ظاهر مسئلهش یه مقداری فکر بکنم از تحلیل های دیگه ظاهرش خود بهتر به نظر میاد، به این دلیل که بعدها دلایلی از خود حتی اسلام هم میارن. نمونهش چی هست؟ نمونهش مثلا شما در بعضی از کتاب ها میبینید که عنوان میکنند که در احکام اسلامی اشخاص در زمانی که رعد و برق و طوفان و صاعقه اونها هست یا زلزله ایجاد میشه موظفن که چیکار بکنند، یا خسوف و کسوف میشه که نماز آیات بکنند، و خوندن این نماز آیات و برگزاری چنین رسم مذهبی در این شرایط خاص که فقط انگیزه ترس هست نشون میده که نظریه ما و فرضیه ما در مورد مذاهب درسته. اینا میبینیم که ما امروز میدونیم که خسوف و کسوف یک سیستم علمی داره، یک دلیل علمی داره، ازش نمیترسیم، اما با همه اینها فرض نماز آیات باید بخونه، ولی اونها به عنوان یک انگیزه ترس‌آمیز در موردش میگن، یا فردی که زلزله در محلی که زلزله میاد یا احیانا رعد و برق و سیل و اینها هست. یه سری از این دلایل رو هم از داخل مذاهب جدا میکنند و زمینه میکنند به نظریات مذهبی، و در مجموع اثبات این مسئله که مذهب یک ریشه فطری و درونی و یک انگیزه ماورا و طبیعی خارج از طرز تفکر انسان نداشته. دو تا مسئله که در قبل گفتیم زمینه های بود اقتصادی شما سر میکرد و اینجا بودی رو در مبنای انسان شناسیش. اولی موردش این است که خیلی راحت مشابه با همه نظریاتی که در قبل بود، اونهایی که این نظر رو میدن و واضعین این نظر مجموعاً در مورد نظریهشون هیچ دلیلی اقامه نمیکنه، فقط این نظریه رو میدن. اینشتین اینطور صحبت میکنه، یا مثلا ویدران صحبت میکنه مثلا رو انجام میکنه اما در موردش دلیل بیاره نه، کار کرده باشه در این زمینه، اقوامی رو بخواد به عنوان ملاک نشون بده به عنوان سند، نه، بعضی از موارد از بعضی از اقوام اسم میبرن که حالا میگیم که زمینش چی هست، اصلا قابل قبول هم نخواهد بود کار کردن در روی چنین اقوامی، لذاش دلیلی اقامه نمیکنه، فقط به عنوان فرضیه مطرح هست. اما در این حال چون اسلام معمولا این غنای فکری رو داشته و همیشه هم ما برخلاف رفقا که هیچ چگشون هم از تناقضات نمیگزیده و هر چقدر تناقضات بیشتر میشده مثل اینکه بیشتر تثبیت میشدن در اعتقاد شما مرامشون، فقط یه مسلمان اونقدر این غنای فکری رو اسلام بهش داده که کافی یک دونه روایت مجهول هم گوش موشا پیدا بکنه بعد نخوره به مسائل روز یا به مسائلی که مربوط به زمینه های جامعه شناسی و انسان شناسی، میگه آقای اسلام به درد نمیخوره، اصلا کل اسلام به درد نمیخوره که این یه دونه رو مستوش پیدا کردن. و بعد شما دقت عمل یک مکتب رو از برخوردش با مردمی که باش تماس دارن میتونید اینطور به دست بیارید که بعدها میبینیم که خود افرادی هم به الگوهای حسنه بودن همینطور عمل میکردن. و اینها آمدن معمولا طرز کارشون اینطور بوده که در روی اقوام وحشی و اقوام نیمه وحشی که در جنگل‌های آمازون یا مناطق استرالیا بودن روی اینها تحقیق کرده و بعد آمدن این رو به عنوان زمینه‌های مذهبی عنوانش کردن، به اینکه ما در بین اینها می‌بینیم ترس‌های فراوان هست، اینها فرار می‌کنن از مواضع خودشون موقعی که سیل میاد، موقعی که رعد و برق میشه، و بعد اینها یک سری آداب و رسوم مذهبی رو در اونجا انجام میدن. پس دلیل بر این است که حتما مذهب انگیزه و عاملش مسئله ترس خواهد. در صورتی که خود شما میدونید اگر قرار است که ما به یک راهی برسیم، اگر قرار است که ما به یک مکانی برسیم، معمولا اوغلایی تر به نظر میرسه که ما از یک جاده صاف بریم یا از یک جاده پر سنگلاخ، یعنی جاده سنگلاخ رو خیلی پر نشی و فراز معمول این است که ادیادی صاف رو بریم دیگه. اگر قرار بشه که ما در روی مذهب و ارتباطش با عوامل مختلف مطالعه بکنیم، اغلایی تر به نظر میرسه که ما اقوام متمدن رو بررسی بکنیم یا اقوام وحشی و نیمه وحشی رو که تمامی آداب و رسومشون به خرافات آلوده شده و در طول این مدت زمینه های رو عنوان مذهبشون پذیرفتن که هیچ مذهبی در جهت مذهب اصیل قابل قبول نیست برش و قبول نداره اونها رو. فرضا اگر قرارش ما تحقیق هم بکنیم، باید در جوامع این تحقیق رو انجام بدیم که این تحقیق به نتیجه مثبتتری برسه. اگر ما رفتیم مثلا در جنگل و آمازون افرادی که به شکل حیوانی هم در اونجا زندگی میکردن، باید بررسی بکنیم نتیجه بگیریم در مورد کل مذاهب. این کاری بودی که تباهل کردن کتابایی مثل همین زمینه جامعه شناسی، زمینه تکامل جامعه شناسی ها، یا کتابایی که در این زمینه مثل تاریخ قرون وسطا، تاریخ جهان باستان، نمیدونم تاریخ صده میانی، تمام مبنای کارشون، یعنی به طور اهم همه تحلیل هایی که به امضای فرهنگستان های علوم رسیده، همش تحلیلاش این چنینه و اینو برخورداری که از اونها خواسته دلیل بیاره در اصل مورد. در صورتی که و خیلی هم توی این زمینه کار کردن دا، یکی از افرادی که خیلی توی زمینه اقوام وحشی و نیمه وحشی کار کرده برای پیدا کردن علت و عامل اساسی مذهب در بین اونها، دورکیم بوده و سعی کرده که معمولا در بین اون اقوام زندگی بکنه و زندگی هاشون رو مطالعه بکنه و ببینه که اینها عاملی که گرایش به مذهب پیدا کردن چی بوده. ولی در این حال نمیتونه یک کار اوغلایی باشه. مثل این است که ما از سنگلاخ بگذاریم برای رسیدن به هدفمون. خیلی راحت ما میتونستیم بیان در بین اقوام متمدن بررسی بکنیم و بعد ببینیم که اینها نظرشون در مورد مذهب و علت این که بهش گرایش پیدا کردن چی بوده. خب اگر ما این رو پذیرفتیم که انسان در طول این مدت در مقابله با این خطرات قرار میگرفته و از اینها میترسیده و این عاملی است برای گرایشش به نیروهای ماوراء طبیعه، آیا این قابل قبولتر نیست که قبل از اینکه به موارد استثنایی انسان که مثل سیل و رعد و برق و زلزله بوده توجه بکنه، باید به مسائلی که در اطرافش دائما میدیده توجه داشته باشه؟ مثل که این دائما این انسان میشست نگاه میکرد، میدید این پرندهی که اینجا هست چقدر بالهاش منظم رنگامیزی شده، نگاه میکرد میدید این مورچه ها چقدر قشنگ خونه میسازن، همش رو هم دیگر رو میشناسن، این مورچگان مترلینگ رو حتما دیدید دیگه، چقدر اینها دقیق زندگیشون. موریانه ها رو میدید چطور خونه میسازن، همش رو یک شکله، تغییر هم نمیکنه. زنبور اثر رو میدید همطور. حرکت آبشار رو نگاه میکرد، فصول مختلف رو میدید، این آدم میدید درست در یک مورد مشخص در یک زمان مشخص هوا گرم میشه، باز در یک دوره مشخص سرد میشه، بعد در این دوره این گل به خصوص در میاد، در اون دوره این گیاه به خصوص در میاد، اینا رو همه رو میدید. اون چیزی که بیشتر باش برخوردش اینها بود یا اون عوامل استثنایی که پیش میامدن؟ اینها بیشتر در دستش بودن دیگه. پس معمولا اینها زمینه اولیه بودن برای اینکه این رو به فکر این مسئله بندازن که اینها چطور تشکل پیدا کرده، یعنی یک انگیزه خاصی قبل از اینکه به اونها برسن. و آیا گرایش انسان در زمان ترس به یک نیروی ماوراء طبیعه علتش این نبوده که این به علت عوامل مختلف در قبل به نیروهای ماوراء طبیعه معتقد بوده و عشق می‌ورزیده و احساس می‌کرده که خارج از وجود او وجودی برای تحلیل این نظم وجود داره، و بعد که برخورد می‌کرده به مشکلات، بعد که برخورد میکرده به عواملی که او میترسیده ازش، به اون نیرویی که در قبل در ذهنش بوده گرایش پیدا میکرده؟ اینم یه فرضیه است دیگه، کدومش بهتر میخوره؟ اگه قبلش فرضیه بدیم، این آدم قبلا تو ذهنش یک چیزی بوده، قبلا این نظم رو به صورت مستمر در کنار خودش میدیده، به صورت مستمر احساس میکرده که کارهایی داره صورت میگیره که این کارها اگرچه از قدرت انسانی خارجه ولی در یک محدوده خاص، در یک گردش و حالت خاص، شب و روز رو نگاه میکرده، درست در یه موقعی تاریک میشه بعد دوباره روشن میشه، هیچ وقت نمیشه اینا جاش با هم عوض بشه، هیچ زمانی میشه نمیشه که همیشه روشن بمونه، اینا رو میدیده. اگر انسان این درجه از کنجکاوی رو داشته، قاعدتا در مرحله اول باید به فکر این بیفته که اینا چرا اینجوری میشه، باید یک عاملی از اینجا دخالت بکنه در نوع این حرکت دیگه. و بعد وقتی که این انسان برخورد میکرده با عواملی که او رو میترسوندن و نمیتونست در مقابل اونها مقاومت بکنه، برمیگشته به اون نیروها. یکی از دلایل خیلی ساده برای تثبیت این موضوع اینه که ما میدونیم خصوصیت انسان از نظر وجودیش اینجور هست که معمولاً اگر قرار بشه که از چیزی بترسه، در مرحله اول به همون نیرویی که از او میترسه گرایش پیدا میکنه، خودش رو در بغل او میاندازه، از او چیز میخواد. نمونه سادهش چی است؟ بچه وقتی مادرش میزنه و هم کار نمیکنه، وقتی میزنش بچه معمولاً تا حدودی که هنوز قدرت و توان فرار نداره و میخواد به یک نیروی متوسل بشه. ببین اولین موردی که متوسل میشه به خود اون مادرش که داره میزنش، همینجوری خودشه میندازه توی بغل مادرش، شاید ملاتفت او رو جلب بکنه برای اینکه این کار دیگه انجام بده. پس قاعدتاً میبایست انسان نیروی رو که بهش گرایش پیدا میکنه خود رعد و برق، خود سیل، خود زلزله باشه، به اونها التماس بکنه، از اونها بخواد که تکون، از زمین بخواد آقا تو رو خدا که نمیگفته تو رو زمین مثلا تکون نخور، بعد اینطور ازش میخواسته دیگه، التماس میکرده به اون به بارون که نباره، بعد این نوع عمل میکرده. و بعد اگر قرار بوده که قربانی بکنه و به او هدیه بده و پیشکش برای او ببره، میبایست برای زلزله و مثلا وقتی سیل میاد بیاد فری رو قربانی بکنه برای که سیل بند بیاد، ولی معمولا این کارو نمیکنه. یعنی هیچ جامعه شناسی هم چنین مسئله رو عنوان نکرد. در مرحله اول انسان میبایست به خود این عناصری که ازش میترسه پناه ببره و میبایست از خود اینها بخواد که بهش کمک بکنن، ولی چنین کارو نمیکنه، به یک نیروی دیگری متوسل میشه. و نشون دهنده این مسئله است که این فرد معتقد این حالات به وسیله نیروی خارج از خود اینها داره صورت میگیره. نیستین تو؟ علتی که داره به اون متوسل میشه به این خاطر که معتقد خود اینها از خودشون قدرتی ندارن، خود این رعد و برق، خود این سیلاب و زلزله و خسوف و کسوف، اینها چیزاییست که یا طوفانهای مختلفی که میاد یا بادهای زرد و سرخی از مناطق مختلف میاد، اینها خودشون از خودشون قدرت ندارن. اگر اینها رو قادر میدونست و اگر عامل ترس از اینها بود، میباید اولین دفعه به خود اینها گرایش پیدا کنه. پس باز یه مقداری تثبیت میشه که این قبلا در ذهنش، در تصورش، وجود یک نیروی ماورا و طبیعی تثبیت شده بوده، منتها شکلش رو نمیدونسته چیه. بعد که برخورد میکرده با زمینه های نامناسب، بعد دوباره گرایش پیدا میکرده به اون عامل. و خیلی راحت شما میبینید در نوع تحلیل هایی که کردن، معمولا برای این مسائل اصلا و ابدا جوابی ندارن که چرا اینجور شده، چرا به خود اینها پناه نبرده، چرا از خود اینها استفاده نکرده. و بعد اگر قرار بشه که خود مذهب به عنوان یک عامل ترس ایجاد بکنه، اگر قرار بشه که ترس عامل ایجادش باشه و به وجودش آورده باشه، معمولا میباید در خود مذهب عامله از بین برنده ترس وجود داشته باشه، اما خود ترس وجود نداشته باشه. مثلا ببینید شما وقتی میاد در قرآن نگاه میکنید، میبینید یکی از ضوابط آزمایش شدن انسان، ولنبلونکم بشیء من الخوف، ما شما را امتحان میکنیم به چیزهایی مثل ترس و یکی از اولیش مسئله ترس. در صورتی که نباید خود مذهب که دیگه شخص رو بترسونش، که باید بترسونش، خود مذهب باید یه عاملی باشه که دیگه نترسونش. اگر او ایجاد شده و عامل اصلی ایجاد کنندش این ترس بوده، در خود مذهب نباید عاملی وجود داشته باشه که ترس رو در او ایجاد بکنه. در صورتی که شما اونجا میبینید که خطاب این هست، ولی نبلونکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و ثمرات، ما شما رو به این چیزا امتحان میکنیم بر اساس گرسنگی، ترس، و بر اساس کمبود اولادتون و یا ثمراتی که از نظر مالی شما به دست میارید ما بر اساس این موازه شما رو امتحان میکنیم. یعنی تازه یک فاکتور ثابت سازی و خالص سازی در خود مذهب ترسه. افراد رو امتحان میکنیم اینه میترسن یا نمیترسن. درست عکس اون نظریه که در اینجا هست. درست نبادم چیزی باشه، باید یه عواملی باشه که دائم اینها رو از اون مسئله بری بکنه، هیچ امتحانشون هم نکنه، چون خود اینا همینجوری میترسن چه بسه حالا دست هم به ترکیبشون بزنی. به همین خاطر شما وقتی نگاه میکنید ببینید در نوع نظریاتی که میدن، در نوع مسائلی که عنوان میشه، نه تنها با هیچ زمینه و عامل جامعه شناسی نمیسازه، گاهی اوقات وقتی شما برخورد میکنید به مذاهب میبینید این مذاهب هم چنین عاملی رو قبول ندارند. چون اگر شما امروز عامل مذهب رو به عنوان ترس بگیرید، ببینید هر کدوم اینا هر کدوم یه دلیلی است بر رد این نظریه ها. من همینجور سریع میگم فقط به خاطر اینکه شاید در ذهن شما یه تعدادی از اینا فقط نقش ببنده، همین و الا هر کدوم اینها میتونه یک دلیل کافی باشه بر مسئله. مثلا شما میبینید که علت ترس، بعد معلولش چیه؟ حالا چیز خودت چیز میشه علت معلولی اینا زیاد از اون نوع فیلسوف هاییست که آقای جعفری میگفت، میگفت فیلسوف شدن ساده هست. علت ترس هست به اعتقاد اونها، معلولش هم مذهبه. خب اگر علتش از بین رفت معلول باید از بین بره دیگه، نیست؟ اگر شما یک چراغی رو گذاشتید زیر یک آب که گرم میکرد این چراغ رو، این آب رو بعد از اینکه چراغ رو برداشتید، یعنی علت گرم کننده برداشته شد، باید آب سرد بشه دیگه. تا دیروز بشر ابتدایی میترسیده، گرایش به مذهب پیدا میکرد، حالا امروز که نمیترسه دیگه چی؟ پس هیچ کس مذهبی دیگه نباید الان داشته باشه و هیچ نوع گرایشی به مذهب الان نباید وجود داشته باشه، چون علتش از بین رفته دیگه. اون وقتا میترسیدن میمدن مذهبی میشدن. حالا چیا؟ حالا اون همه اونا که میترسن میدن چی میشن؟ زده مذهبی میشن. درست عکس جریان که در قبل بوده، چون ترسی که اونجا مطرح میشه، میگه ترس از چی؟ ترس از مرگ دیگه. میگه مهمترین عاملش وقتی مطرح میکرد میگفت مهمترین عامل ویلدورن میگفت ترس از مرگ هست. اونهایی که معاد در ذهنشون متصور نباشه قاعدتا میترسن ازش دیگه. وقتی ترسیدن از این موضوع باید یعنی جزء گروه غیر مذهبیون به حساب میان دیگه، چون جزء اونایی که معاد قبول نداره. بس هیچ، به همین خاطر وقتی شما تحلیل میکنید مسائل رو به این نتیجه میرسید که نه تنها عامل نمیتونه باشه و چنین چیزی قابل قبول نیست، بلکه در خود مذهب و مخصوصا در خود اسلام زمینه های گنجونده شده که این زمینه ها وسیله امتحان خود این بشره و به وسیله اونها امتحانش میکنه، آزمایشش میکنه، ببینه عمل میکنه به اون چیزهایی که گفته یا نه. اما آیا خود مذهب، حالا ببینید اینا چی رو با چی اشتباه کردن، آیا مذهب در از بین بردن ترس بدون ثمر هست و اثری نداره؟ اینطور نیست، درست هم نخواه، عکسش صادق نیست، نمیشه بهش استناد کرد. و بعد شما میبینید که نه تنها چنین ضوابطی وجود نداره، بلکه مذاهب سعی میکنند که با موقعیتی که در فرد ایجاد میکنند، نیروهای مؤثر و نیروهایی که شخص رو به واسطه ایجاد ترس به ضعف میکشند، این نیروها رو از بین ببرند و حذفش بکنند. و شما بارها در زمینه های آیات قرآنی رو دارید که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، اون افرادی که ایمان میارند و قاعدتا جز افرادی هستند که ما اینها رو ترس از اینها برداشته میشه و ظلمی در مورد اینها صدق نمی کنه، اینها در شرایطی قرار می گیرند که در امن و راحتی هستند. درسته که ما این رو جز خصایص مذهب می دونیم، جز خصایص است که آرامش میاره برای فرد، مسلمه. اما آرامش آوردن، جلوگیری از ترس بودن دلیل بر اون مسئله نمیشه. و نه تنها دلیل بر اون مسئله نمیشه، عواملی که بعد مذهب خودش ایجاد میکنه درست خلاف بر اینه. و بهترین چیز برای شناختن این مسئله که این اثرات در مذهب وجود داره یا نه، که ما خودمون هم در جهت تثبیتش هستیم که بله این عوامل وجود داره، این انگیزه ها وجود داره برای از بین بردن عامل ترس. و لذا شما میبینید مذهب افرادی رو میسازه و شخصیت هایی رو ایجاد میکنه که این شخصیت ها موقعیتی پیدا میکنند مثل حسین ابن علی علیه السلام که ترس از او وحشت داره. یعنی اصلا ترس میترسه که بره پیش این، اصلا در قاموس او همچین چیزی وجود نداره. ابعادی رو ایجاد میکنه در اذهان، شخصیت های رو میسازه که این شخصیت ها وقتی قرار است که بیان در میدان و عمل بکنن، اون زمانی که شما میبینید هیچ نیروی جلودار اینها نخواهد بود. حالا چون این مسئله ربط به این زمینه پیدا میکنه، نگاه بکنید ببینید شخصیت های دست ساخت مذهب چه شکلی رو پیدا میکنن. اگه قرار میبود که مذهب عاملش ترس افراد باشه، افرادی که امروز نمیترسن نباید مذهبی باشن و افرادی که از همه متحورتر و شجاعترند میباید ضد مذهبی تر باشن. در صورتی که شما شجاعترین افراد رو و قدرتمندترین افراد رو، اونهایی که شجاعت براشون نه به صرف خودنمایی بوده بلکه به عنوان یک خصیصه ذاتیشون بوده، اینها افرادی هستند که اصلا ترس و ترس درشون دخالت نداره، افرادی هستن که مذهب رو در حد اعلا دارن. در مورد خود امام حسین که میدونید فردی است که فقط مربوط به جامعه شیعه و مربوط به حتی مسلمان ها نیست، چون اگر خود ما رو حساب بکنید تقریبا ما از نظر داشتن کتاب و متون اسلامی مخصوصا متون جدید از نظر شناسایی امام و برخوردی که با اونها داریم تقریبا چی هستیم؟ سه امامی هستیم. اول امام حسینه از نظر میزان مطالعه و کاری که تا حالا روشون شده و کتاب. دوم خبور چون مبارزه کرد و برنامه عاشورا و اینها بوده باید راجبه زیاد صحبت میشه و معلوم هم. دوم هم علی علیه السلام به علت یک سری ضوابط کلی و بعدم بحث در مورد جانشینیش و اینها حرفا خیلی زیاده، خیلی حرف داره. سومی هم خب امام حسن صلح کرده، میخوایم ثابت کنیم چرا صلح کرده. اینم شد سومیش. بقیه هم که دیگه اصلا هیچ نمیدونیم مثلا کی بودن. همین صدا کافیه دیگه. سه امامی، اول امام حسین از نظر تحقیقات، بعد حضرت علی هست و بعد هم امام حسنه. اونم تازه نه به عنوان تحلیل زندگیش ها امام حسن رو هم، بلکه به علت اینکه بتونیم اینو ثابت کنیم که چرا صلح کرده. چرا کرده؟ حالا تحلیل ها، البته تحلیل های چریکی از زمان امام سجاد به اون طرف شروع میشه، چون اینها خب خودشون یه چیزایی داشتن که میشده مطرح کرد در ظاهر. تحلیل های چریکی بعد از زمان امام سجاد که هی میومدن در رو باز میکردن میدیدن در روی سجده است، گفتن آقا بلند شو آخه، این که نمیشه که حکومت جائر و خلفای جائر دارن حکومت میکنن بعد شما همینجور روی سجده افتادید. و میدونید امام سجاد اونقدر در سجده قرار میگرفته که در زیر پیشانیش گل میشده از نوع میزان عرقی که ایشون میدخته، گرما و موقعیت و فشاری که برایشون وارد میشه. از زمان چریکی به بعد، از این زمانه که بعدها تحلیل هایی که در مورد جن داریم و گروه جنیان، از این زمان به بعد هست. چون میدونید که تحلیل هایی نست که در نوع صحبت های جدید اینطور ما میشه که بله، حالا این جمله معترض است ولی بد نیست راجبش صحبت بشید. راجب این کتابایی که به عنوان تحلیل های جدید از قرآن اینها در میاد، میبینن که این جنی که قرآن میگه در اصل که ما در قرآن یک سوره مستقل در مورد جن داریم، میگن این جن واقعا یه موجود خاصی نیست. بعضیشون گفتن اینا نیروهای ارتجایی چیزن جنیا رو. بعضی هم آمدن تحلیل قشنگتر از این کردن، ریشه لغوی این رو گرفتن که شما همون لغت جنین رو ازش دارید و گفتن که خب جن مگه معنی پنهان نمیده. بعد هم مثلا ما اونجا میخونیم که در سوره ناس میخونیم که خناس معنیش این هست که یک موجودی که همینجور میاد وسوسه میکنه میره و ما نمیفهمیم. خب این خصیصه ها اگر با هم جمع بکنیم به کی اصلا بهتر میخوره؟ به چریکا. چون اینا کار مخفی که میکنن، یه جوری هم حرکت میکنن که کسی نمیفهمه. درست مثل برنامه‌ای که مولانا نصرالدین در مورد دوز اومدن خونش میگفت، چون به مولانا گفتن که اینو قبلا هم شاید گفتن که البته ساخت خود مولانا نصرالدین یکی از سیاست‌های انگلیس‌ها بود در زمان قبل برای تخریب روحانیت و ساخت یک فردی رو با لباس روحانی به اسم ملا نصرالدین که تمام حرفای غیر مثلا به قول اونها صحیح رو به اون منتسب بکنند و یک مذهبی بسازند در اصل از اون دور لباس و اون رو فرد که از سمبولی از حالو بودن بسازند. ولی در این حال این ملا نصرالدین یه موقع میاد ازش یه فرد خودش دوست زده، اونها خیلی ناراحت، میگه چی شده؟ میگه خودم دوست اومده. میگه دوست چجوری میاد؟ میگه شب میاد، تاریک هم هست، بعد هیچ چراغ هم روشن نمی کنه، صدا هم نمی کنه، یواش یواش میاد داخل، بعد هم بدون اینکه کسی متوجه بشه میره. مولانا میگه خیلی خوب، شب بند میخوابه، نصف شب بلند میشه، بلند میشه داد هوار دوز آمده، همه میریزن تو خونه این طرف اون طرف میگردن، نهش خبری نیست، کسی نیست. میگن کار چی شد؟ تو مطمئنی که دوز آمده؟ میگه آره. اینا میگه تو خود دیدی؟ میگه نه. از کجا فهمیدی دوز آمده؟ میگه ها، شب که هست، تاریک هم که هست، چراغ هم که روشن نکرده، صدای پاشم که من نشیده، پس از من دوز اومده دیگه، بدون این که من بفهمم رفته. حالا تحلیلی که در مورد جن میکنه همینطوریه، لغت که معنی پنهان میده. اون هم که وقتی میامدن، چون در روایت فراوان داریم که جنیان میامدن با ائمه تماس میگرفتن، سوالاشون رو میپرسیدن و میرفتن، میگن اینها همون گروه های چریکی و نهضت های علیه حکومت بودند و چون به صورت تشکیلات زیرزمینی می آمدن با امام تماس می گرفتن می پرسن چیکار بکنیم. و ائمه هم که می رفتن میگیم به عبادت در بیابان و یا در سر چاه می رفتن عبادت می کردن، عبادت به معنی وسیعش هست. کار چریکی هم میشه عبادت دیگه، مخالفت با حاکم جور هم میشه عبادت، نه اینکه اینا واقعا مثلا اونجا نمازی می خوندن یا کاری می کردن یا عبادت ها اینطوری. اینا می رفتن این گروه ها رو تشکل می دادن اونجا، بعد اینا می اومدن باشون تماس می گرفتن. اون تحلیل های از زمان چریکی بعد از زمانی است که اینا فکر میکنن که با ورود افکار مادی در ذهن ما به واسطه اینکه انقلاب رو فقط در شکل مسلحانه میبینیم، که اونایی که طرح و تئوری های مبارزه مسلحانه و انقلاب مسلحانه دارن خودشون توش موندن، حالا ما میخوایم بر اونها تاثیر بذاریم، چون خودشون الان تو جهتش هم که ما گفتیم مبارزه باید مسلحانه باشه، انقلاب باید مسلحانه باشه، نشود. حالا چیکار بکنیم؟ بالاخره هر جوری شده باید دو سه تا تیر این وسط در بره که ما بتونیم بریم تو فرنگستان که نشستیم بنویسیم بگیم که آقا مسلحانه بود ایران هم. و حتی این مسلحانه بودن کاری میکنه که یه فردی مثل جورج هبش رو که داره در مقابل اسرائیل به عنوان صهیونیست میدونن میجنگه، همون آدم بیاد در ایران بر علیه ایران مبارزه کنه، به خاطر اینکه تئوری های فرنگستان و علوم شوروی درستن در تحلیل جنگ مسلحانه. خب ما از زمانی که القاء تفکرات مادی در ذهن ما شد و برای ما اینطور حمل شد که انقلاب فقط چهره مسلحانه داره، برخورد کردیم به امام سجاد، دیدیم هیچ اصل مسئله جسمسی تو کار نیست، پس باید بسازیم. رو چجوری بسازیم؟ هرچی گشتیم دیدیم یه لغت جنی اون وسط هست، بهترین کسی که نمیتونه از خودش دفاع کنه جنه، چون آدم ها چون هر کدومشون تو بگیریم میان میپرسن ما این کار نکردیم، این جنه رو یخشون رو بگیریم ایش کار نمیتونه بکنه. تحلیل ها از اون زمان شروع میشه. ولی خود اسلام چرا؟ حالا اون بله مسلمه که داشتن، اما این دلیل برای نمیشه که ما جن رو بیان همچین تعبیری ازش بکنیم، که این دلیل برای این نوع تعبیر نمیشه، ولی داشتن. چرا؟ حالا اونا رو جدا میشه راجع به صحبت. در مورد کار خود این شخصیت ها شما میبینید امروز که من به استقلال نخواستم راجع به مسئله صحبت کنم، به این دلیل که ممکن بود صحبت ما به صورت مستقیم در مورد امام حسین شبیه به همون صحبتمون در مورد فاطمه سلام الله علیها باشه و یه دفعه چهار کلمه ما خودمون بگیم یه 5-6 هزار نسخه در کنارش بنویسن. به همین خاطر حالا در حاشیه این مسئله ایم راجع به صحبت میکنم. شما میدونید که در چنین روزی فردی متولد میشه که برای پیامبر اونقدر موقعیت و شخصیت داره که ربط به مسئله ترس داره ها، نه که از وجود باشه ها. فردیست که از کودکی پیامبر هر بار که این بچه رو نزدش میارن جلوی او رو میبوسه و تعبیریست و شاید بشارتیست به این فرد برای چنان زمانی. برای این آدم هم و برای این شخصیت چنین مسئله یک مسئله تازه و نوظهور نیست، چون این فرزند پدریه که دائم حرکت میکنه، راه میره، دستها رو به محاسنش میکشه و میگه چه زمانی است که من شما رو خونالود ببینم. اینو خیلی راحت میدونه. میدونید این در مورد چی هست؟ در مورد افرادی است که شاخصهای یک مذهبند و مذهبی که وقتی جامعه شناس و انسان شناس بخواد در موردش تحلیل بکنه میگه مهمترین ترس، ترس از مرگه. و چون انسان از چنین چیزی میترسیده، آمده معتقد شده به یه سری خدایانی که بتونن حفظش کنن. در صورتی که این مذهب برخلاف اون شخصیت‌هایی رو ساخته که به علت اعتقاد به اون نیرو اصلا ترسی ندارن، و نه تنها ترسی ندارن، موقعیت‌ها و شخصیت‌هایی در وجود اونها ایجاد میشه، شرایط و ضوابطی در اونها به وجود میاد که اینها هر آن خودشون رو نزدیکتر به مرگ میبینن، و زمانی که مرگ برای اونها به اون مرحله میرسه که میبایست از این کالبد جسمانی بکنن و از اون خارج بشن، خطابشون همون خطابیست که علی علیه السلام در مورد ضربت خوردنش داره: فست و رب الکعبه، به خدای کعبه که رهایی یافتم. یعنی زمان مرگ برای اونها زمانیست که یک مرغی از این قفس آزاد شده، نمیتونه تو اینجا بگنجه. در مجموعه انسانهایی که هیچ کدامشون درکی برای یک کلام حرفش ندارند. این خصیصه به امام بعدی هم رسیده و بعد هم به امام بعدی دیگه. و امام حسین قاعدتا میباید وارث هیچ باشه. چرا میگم هیچ؟ به این دلیل که همه صحابی، همه اون افرادی که میشده بهشون اطمینان کرد، امتحانشون رو در زمان امام حسن دادن و چیزی از بینشون باقی نمونده دیگه. و او در زمان این فردی که متولد میشه، به مرور وقتی میاد و بزرگتر میشه، فردی که پیامبر تعبیرش در مورد او این هست که حسین از من هست و من از حسین، تعبیر قسمت اولش درست که امام حسین از پیامبر هست، اما دومیش چی؟ هیچ زمانی فکر کردید راجبش که چی هست؟ یعنی چی که پیامبر از امام حسین باشه؟ حالا یک دو تا نظرات شنان به نظرتون میرسه. امام حسین چیکار میکنه؟ دین اسلام رو زنده میکنه. خب پس امام حسین چیکار کرد؟ امام صادق چیکار کرد؟ نه، این خصیصه که در مورد امام حسین میگه. چرا؟ میدونید من علتش این که یواش یواش ما به این نتیجه رسیدیم که بحثا یک طرفه زیاد مسئله رو حل نمیکنه. و به همین خاطر ولی در مورد هیچ کدومشون این تعبیر نیست. در مورد هیچ کدام از اون چنین تعبیری رو پیامبر ذکر نکرده که من از حسین هستم. بله، یه شباهتی وجود داره، ولی خب این دلیل نمیشه که پیامبر چنین خطایی بکنه که من از حسین هستم، من از حسینم. اون تیکه حسین از من هست اینو نشون میده. یعنی کسی که از پیامبر هست، سرنوشتش قاعدتا نمیتونه خارج از سرنوشت خود او هم باشه. اما اینکه من از حسین هستم، حالا پس روش فکر کنید دیگه، چون این مسئله به این سادگی نیست. ایزه فرمایی چشم الان بله. بله. مسئله درسته به شرطی که دیگران چنین کاری رو نکرده باشن.
اگر ما شهادت امام حسین رو به عنوان یک نقطه عطفی در مسائل اسلام بگیریم، این یه بعد ملموسشه، اما کاری هم که امام صادق انجام میده باز یه نقطه عطف دیگه است در یه شکل دیگه‌اش. پس باید تعبیر در مورد او هم باشه. بله اجازه بدید چون عرض میخوام، چون یکی از خانمان هست بگی باز دوباره همچین مسئله پیش نیاد که تقدم تأخر از بین رفته دیگه‌اش، چون ما به اندازه کافی دیگه از این صحبت ها داریم که بالاخره نواد صحبت کنند از این حرف. بفرمایید. خب امام صادق این کار نکرد، امام هادی این کار نکرد. اگه خود من این جواب رو شما میدادم قبول میکردید؟ همین جواب که شما الان میدید بینید. قبول دارم اگر من این سوال رو میگفتم برای خود شما قانع کننده بود همین جواب رو. بله. حالا در این حال این مسئله این مدار رو باش فکر کنید، به سادگی هم نیست. ما یک تیکه رو نوشتیم، حالا خیلی اصلا مصادف با همین مسئله شده، ما تیکه رو بالای چیز نوشته بود دوستان، در بالای اون آجهی که زدن برای صحبت، جمله همین بود. ظاهرن باید اینایی که اونجا نوشته میشه همچین هم بی حساب نیست، یه حسابی داره، جمله هایش که نوشته میشه نمیدونم، یعنی حتی آیاتش برنامه هاش بدون حساب انتخاب نمیشه و ظاهرم میباید، یعنی اگر شما دیده باشید حتما یه زمینی ذهنی قبلا روش داشتید. حالا این نظری مسئله رو بگیم تا بعد برسیم به اینجا که چرا این شکلی بوده، چرا به این ترتیب بود و خود شما حتما چندین و چند دلیل براش پیدا میکنید دیگه، چرا پیامبر همچین حرفی رو میزنه در مورد امام حسین. اما شما بعد میبینید که در چنین موقعیتی و در چنین روزی فردی متولد میشه که پیامبر این تعبیر رو در مورد او داره و بعد دائما از این مرحله به بعد پیامبر سعی میکنه که او رو به عنوان یک شخصیتی که همه به دنبال شهادتش باشند و همه حتی از روزی که تولدش هست، یعنی از روزی که میباید بیشتر شادی و شعف باشه، پیامبر با تغییر حالتش نشون میده که انتهای این فرزند به کجا میکشه و این فرزند برای رسیدن به چنین موقعیت و جایگاهی میبایست خصوصیات مختلفی رو در خودش جمع بکنه و به همین خاطره که این بچه زمانی که در سن 4 یا 5 سالگی میرسه، زمانی که هنوز بچه کوچیکیه، حالا به تفاوتی که حالا سن در چه حد باشه، در چنین شرایطی شما میبینید بچه‌ای که روزدار هست، خیلی این مسئله سایو ساده نپنارید، اینا البته خاندان، این خاندان خودشون هر کدوم یه خصیصه‌های خاص خودشون دارن و چیزهایی دارن که در هیچ جای دیگه بروز نمی‌کنه. نمونه‌هاش الان یه دو مورد چه میگم، اما شما نگاه بکنید یه خانواده اومدن صبح هم روزه‌دار بودن، بعد از ظهر شده دو تا بچه هم نشست. بچه‌ای که در اون سن معمولا شما اگر به این روزه که نمیگیره هیچ، غذا هم ندید دائم نقنق می‌کنه، بعد این حالا آمده نشسته میخواد روزش رو باز بکنه، یه فردی میاد به عنوان یک سائل و مسکینی میاد و اونا چیکار میکنن؟ پدر و مادر وقتی غذاش رو به اونا میدن، بچه ها میبرن میدن به اونا، که یکیشون همین فرد. بعد خصوصیات بعدی در اینها یک خصوصیاتی بود که در قبل گفتم، که این خاندان خاندانی بودن که به جای غذا کلمه میخوردن، یه موردش هم اینجا بود، اینا کلمه میخوردن، یعنی آمدند روزه دارن، حالا در شرایطی که میخوان افطار بکنن غذاشون رو میدن به اون سائل، بعد آیه نازل میشه، بعد آیه رو میخورن سیر میشن، نیست اینطوری؟ یعنی اینها در موقعیت های اینچنینی که قرار میگرفتن آیه نازل میشده دیگه، زمانی که موقعیت های مادی میخواستن با یک سری عوامل کلم، چیزهایی که برای ما اصلا موجودیت خارجی نداره، اینها زندگیشون رو میگذروندن. چرا این مسائل رو میگم؟ به این دلیل که اگر شما تحلیلی از صحت و شغل و از نوع زوایای زندگی که و خانواده‌ای که حسین در او بزرگ شد نداشته باشید، قاعدتا تحلیل هیچ زمینه‌ای برای شما ساده نخواهد بود. اگر شما میبینید که اون شب در شرایطی است که اگر فردای اون روز حاضر یک تنه بیسته و به همه میگه که من بیعتم رو برمیدارم و شما برید این تعارف نمیکنه با اونها. اگر در اون شب ببینید فردی که حتی حاضر نیست یک ثانیه در مقابل دشمن بپذیر مسائل غلطی رو که او میگه و یک ثانیه در مقابل اون سر تسلیم فرود بیاره، حاضر میشه یک شب رو از اون تقاضا بکنه که بهش وقت بده، و وقتی ازش میپرسن که این فرصت رو برای چی میخوای، میگه امشب رو میخوام تا با نماز و با قرآن و با خدا وداع با نماز و قرآن وداع بکنم. این ضوابط برای ما که تمایل به یک بعدی شدن داریم، تمایل به این داریم که فقط نوع انقلاب رو، نوع چهره های بارور رو فقط در یک بعدی بودن اونها ببینیم، اینها برای ما قابل تحلیل نیست، مگر اینکه زمینه های زندگی اونها رو و باروریشون رو و ساختشون رو مطالعه بکنیم، ببینیم اینها چطور بار اومدند. بگذاریم از اینکه نوع تولد هم حتی نوع تولد خاصی است و اینها موجودهای خاصی هستند که حتی شما در دیواره کشتی نوح قسم نوح رو به این افراد میبینید که خداوند رو به این افراد قسم میده. پس اینا موجودهای معمولی نیستن. معمولی که میگم نه اینطوری هم نیست، یا از اون طرف فاطمه باد کار نداره، و معمولا در بعد ابعاد این چنینی تفصیل شده این موضوع برای ما، همچنین خیلی راحت همه علی بارا نه من فاطمه باد. اما اگر ما تحلیل بکنیم حتی نوع از زمان تولد اینها رو تا زمان شهادتشون، اون وقت میبینیم کار به این سادگی نیست. یه بچه در یه خانواده متولد میشه که این خانواده شاید اولین موضع پیاده شدن حکومت اسلامی به دقیق ترین وجهش و دقیق ترین زوایاش در ابتدای اسلام هست و تا به امروز. برخلاف اون چی که ما تصور میکنیم، حکومت اسلامی یک چیز ایدئال نبوده و یک چیز ایدئال هم نیست، بلکه عینیت داشته. شما حکومت اسلامی رو در بین یک خانواده دو نفری در ابتدا و یک خانواده که بعدها به اون خانواده امام حسن و امام حسین و زینب سلام الله علیها اضافه میشن، شما در این مجموعه میبینید اینها پیاده میکنن. مگر حکومت اسلامی خارج از این است که شما بتونید در یک مجموعه بتونید قوانین حقوقی، قوانین قضایی، اقتصادی، مسائل عاطفی، مسائل خانوادگی، مسائل علوم اجتماعی اسلام رو دقیقاً بتونید در یک موزه پیاده کنید؟ اگر پیاده کردید یعنی حکومت اسلامی پیاده شد. منتها در یک اشل کوچیک پیاده شد. وقتی شما امروز میخواید با نوع انقلابی که صورت گرفته در ایران حکومت اسلامی ایجاد بکنید، حکومت اسلامی در مجموعه 30 میلیون ایرانی هستند در مقابل 3 میلیارد بشری که در روی زمین هست، این خیلی اقل مجموعه کوچکیه. خب در مقابل همین مجموعه کوچکی که شما میبینید ولی آرزوی پیاده شدنش رو دارید و میگید پیاده میشه، یه مجموعه 3 نفری 2 نفری هم در بین 3000 نفر یا 30000 نفر زیاد بعید به نظر نمیشه و به حساب حکومت اسلامی هم بودش میشه. یعنی اینها به دنیا نیمدند تا حکومت اسلامی، ببینید در تعلیل خود زندگی امام حسین ها، امام حسین به دنیا نیامده تا حکومت اسلامی رو ایجاد بکنه، در حکومت اسلامی اصلا به دنیا اومده. متوجه میشید چه جوره است؟ در حکومت اسلامی به دنیا اومده، یعنی در یک مجموعه که تمامی قوانین درش پیاده شده بوده، در صورتی که در خانه خود پیامبر نشده بودن چیزی شده بود، چون یک طرف قضیه هنوز وابستگی غیر مذهبی داشت قبل از خود پیامبر دیگه و او هم خلیجه بود و بعد اولادش هم اونقدرها که اینها به عنوان اهل بیت پیامبر اسم گذاشته شدن، اونها اینچنین در موردشون صحبت نمیشه، مگر این فرد که از این، یعنی خود فاطمه که از او همه این نفرات بعد منشعب میشن و ایجاد میشن و اینها رمز حیات انسان ها تا آخر زمان. پس امام حسین یکی از خصوصیات خاصش این است که در حکومت اسلامی اصلا به دنیا آمده، در صورت که شما هیچ فردی رو به جز نفرات این خاندان و این یعنی تو این سلسله پیدا نمی کنید که در حکومت اسلامی به دنیا آمده باشه. در مورد خود ائمه دیگه اینجور هست یا نه؟ در حکومت اسلامی به دنیا آمدن؟ نه، چون یه طرف قضیه باز از خاندان رسالت نبود و جز اهل بیت پیامبر نبود. همسرهایی که ائمه داشتن و فرزندهایی که بعدن هم به عنوان امام قرار گرفتن، ولی یک درسته که از اسلاب دقیق و حساب شده و پاکی بودن، ولی در این حال اون دقت عمل که حکومت اسلامی پیاده شده باشه به وسیله دو معصوم، یعنی افرادی که حتی کوچکترین حرکتی برخلاف موازین اسلامی در زندگیشون صورت نمیگیره، او در یه حکومت اسلامی به دنیا میاد، حالا میخواد به جامعه تثبیت بکنه که حکومت اسلامی واقعیت وجودی هم در بین شما هم میتونه داشته باشه. و به همین خاطر که از پله اول حرکاتی که انجام میده نشون میده به افراد که اگر شما بتونید حکومت اسلامی رو ایجاد بکنید، اگر شما بتونید یک جامعه با ضوابط دقیق اسلامی شیعی برپا بکنید، اون جامعه ای خواهد بود که چنین سرنوشتی رو تک تک نفراتش که در اون خاندان و در اون محدوده حکومتی به دنیا میان خواهند داشت، اگرچه به اون حد مطلق ندارن ولی در درجات پایین ترش، به طوری که یک بچه در سطح پایین اونقدر در درجه عالی معنویت قرار گرفته که غذاش خیلی به راحتی میده به اون ساحل و میره، یا در حد قرار گرفته که شما میبینید زمانی که این افراد حتی در سن کوچکی مادرشون رو از دست میدن، اصلا خصوصیات کار امام حسین دقیقا نشون میده که بعدها این فرد، البته علت این که در مورد اونها در دو نفر دیگه شاید صحبت نمی کنیم بیشتر به این دلیل هست که موضع امروز مربوط بهشون هست و الا اونها هم چنین خصوصیاتی درشون بوده. شما میبینید که امام حسین در این خانواده وقتی رشد میکنه، در مرحله اول حاضر میشه که چنین کاری رو در سنین کوچک انجام بده، مسلمه که این در سنینی که بالاتر میره براش اصلا ظواهر مادی دیگه قابل اهمیت نیست، یعنی ملاکایی که او رو میسازه با ملاکایی که ساخت ما هست با هم ربنا لا تؤاخذنا وإن نسينا أو أخطأنا إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قبل از شروع صحبت از همه شما عذر میخوام از جهت مدت زمانی که یک مقداری به تعویق افتاد، مخصوصا برای جوی که ظاهرا میبایست در این طول مدت زمان الان در مراحل امتحان و این چیزها هم باشد و شاید که یه مقداری فرصت ها برایشون ارزش داشته باشه تا یه حدی. البته قاعده کلی این بوده که افرادی که معمول در برنامه ما بودن از ساعت که می آمدن دیگه روز پنجشنبه رو تثبیت شده می نگاشتند و اینکه خاطرم از سیاست قبل که آقای هاشمی نژاد صحبت می کردن ساعت 8 مثل اینکه ظاهرا تموم شده بود، دوستان می گفتن که زود ما حالا کجا بریم، قرار گذاشتیم که همیشه تا ساعت 10-11 طول بکشیم. در این حال بحث رو ظاهرا اگر مثل دفعات قبل چه گفتیم عنوان شدیده باشید، در رابطه با مسئله ترس، رابطه مذهب با ترس و خود من دقیقا این مسئله رو نمیدونم که چی شده که درست مبحث ترس برخورد کرد با زمانی که میبایست از چی صحبت کنیم، از شجاعت، یعنی از در زمانی که در مورد زمان تولد فردی است که شاید به علت میزان شجاعتی که به خرج داد، در همون صلوات خواجه نصیر هم دیدید که داره شجاعت الحسینیه یکی از خصوصیاتی که در اسلاب ائمه بر جای میمونه شجاعتی است که از امام حسین باقی خواهد بود. و فردی که به واسطه قداست خونش خداوند این خون رو به عنوان سار الله مینامه. ظاهر مسئله این هست که مبحث ترس نمیخوره و نمیچسبه، اما حالا یک کارش میکنیم شاید بالاخره بچسبه. بخونم در دنباله اون مباحثی که در قبل داشتیم و شاید یکی دو انگیزه رو و یا علت رو و عاملی رو که به عنوان عاملهای ایجاد کننده مذهب عنوان میشد مطرح کردیم و تا حدودی که امکان داشت تحلیل کردیم مسئله رو، و امروز به عامل دیگری میرسیم و اون هم عامل ترس هست که گاهی اوقات شما معجون همه این نظریه ها و طرح ها و تئوری ها رو در یک کتاب با هم میبینید، گاهی اوقات یکی دوتا و گاهی اوقات هم یک ترکیبی از مجموعه اینها رو. و چون معمول کار این است که برای رسیدن به مسیر غیر حق به هر وسیله‌ای باید متشبه شد، معمولاً هر چیزی رو که ما دلیل قاطعی هم برش نداریم در این حال به عنوان فرضیه میپذیریم و عنوانش میکنیم. و امروز شاید شما در منابع مختلفی از ترس به عنوان یکی از علل ایجاد کننده مذهب برای بعضی ها و برای واضعین این نظریه به عنوان تنها عامل ایجاد کننده مذهب مطرح میشه و عنوانش کردن. شاید شما اولین بار عجیب به نظر برسه که فردی که مسئله ترس رو مطرح میکنه یه فردی باید باشه مثل اینشتین، چون قاعدتا اینشتین بهترین تحلیل ها رو یا زیباترین تحلیل ها رو در مورد یک فرد علمی غیر مذهبی و غیر متدین در مورد خداوند داره و در مورد کائنات و خلقت و نوع آفریده هایی که در جهان هست. ولی وقتی در مورد مذهب میخواد تحلیل بکنه، البته یک قیدی به عنوان مذهب ابتدایی بهش میزنه و مذهب ابتدایی رو عنوان میکنه، ولی در این حال عامل رو همون ترس معرفی میکنه. و اینجور مطلبش هست که برای یک انسان ابتدایی ترس، ترس از مرگ، ترس از گرسنگی، ترس از جانوران وحشی، ترس از مرض ایجاد کننده زمینه مذهبی است. البته اون با یک قسمتی که به عنوان ابتدایی در جلوی مذهب میذاره یک مقداری شاید بهتر از اونهای دیگه حرف میزنه، اما در این حال مطلبی که عنوان میکنه زیاد هم متفاوت نیست با نظرات بقیه. جای دیگه شما یه مقداری درجه بالاتری از این رو از ویل دورانت میبینید، باز او هم در همین چهره مسئله رو مطرح میکنه چه ترس نخستین مادر خدایانه و از میان اقسام ترس خوف از مرگ مقام مهمتری داره. البته این رو در نظر داشته باشید تا حالا ببینید که خوف از مرگ برای اونهایی که خارج از محتوای مذهبی فکر میکنند به اعتقاد خودشون مقام مهمتری رو در بین همه ترس ها داره، در صورتی که بعد میاد وقتی در مورد مذهبی رو نگاه میکنید درست عکس این جریان است. حیات انسان ابتدایی در میان هزاران مخاطره قرار داشته و خیلی کم اتفاق میافتاده است که کسی با مرگ طبیعی بمیرد یا به پیری برسد. به همین جهت بود که انسان ابتدایی نمیتوانسته باور کند که مرگ یک حادثه و نمودی طبیعی است و به همین دلیل همیشه برای آن علتی فوق طبیعی تصور میکرد. و در اینجا ثابت این توی تاریخ تمدنش هست، مسئله‌ای که میخواد اثبات بکنه همون مسئله‌ای است که شما در نظریه و صحبت اینشتین به یه شکلی فقط در مورد نظریات جوامع ابتدایی دیدید. درست عکس این نظریه رو با یه مقداری تفاوت از نظر جمله بندی در جامعه شناسای دیگه میبینید وقتی در مورد بررسی میکنن، مثل اسمیت. سان اسمیت وقتی در مورد مذهب بررسی میکنه و میدونید که جامعه شناسا معمولا بخشی در کتابشون به عنوان تاسیسات مذهبی دارن و در مورد مذهب و بررسی اقوام مذهبی تحلیل های خاص انسان شناسی و جامعه شناسانه دارن. اون میگه مذهب عبارت از یک ترس مهم مبهم از قوای نامرئی و یا فرزند وحشت و هراس نیست، بلکه عبارت از رابطه کلیه افراد یک جامعه با قدرتی که نیکی جامعه را میخواهد و حافظ مقررات و نوامیس و نظم اخلاقی آن. یعنی در کنارش یه نظریه دیگه است. مثلا اولین موردی که این مسئله به ما نشون میده، یعنی تناقض در این نوع نظریات، یک جمع‌بندی رو تشکیل خواهد داد که در واقع یک جامعه شناس دیگری داره و اون هم کینگه. وقتی در مورد مذهب صحبت میکنه و منبع ایجاد مذهب، میگه منبع مذهب مستور اسرار است، مستور از اسراره، پوشیده شده از سرهایی که نتونستیم پیداش کنیم تا ما. از میان نظریه‌های بیشمار دانشمندان در این خصوص برخی منطقی تر از دیگران به نظر میرسد، ولی حتی بهترین این نظریه‌ها از لحاظ ثبات علمی محل ایراد است و از دایره تصور منطقی خارج نیست و به همین جهت جامعه شناسان در پیرامون منبع مذهب اختلاف نظر شدیدی دارند. این اون چیزایی بود که شما در زمینه‌های مختلف جامعه شناسی از برخورد بین نظرات جامعه شناسان در تحلیل مذهب و نشون دادن ترس به عنوان عامل ایجاد کنندش میبینید. خلاصه مسئله اونها این هست که بشر در زمانی که تحت فشار به وسیله عوامل طبیعی قرار میگرفته، وقتی زلزله، رعد، صاعقه، سیل باعث تخریب میشده و انسان قدرت مقابله با چنین عواملی رو نداشته، در چنین شرایطی همونطور که در نظریات قبلی می‌دیدیم که عنوان می‌کردند در مقابله با این مسائل به یک پشتوانه‌ای فکر می‌کرد و به دنبال این بود که پشتوانه‌ای رو به دست بیاره، اینجا هم به دنبال این هست که ما زمینه‌ای رو به دست بیاریم که بتونه تحلیل کننده نوع ترس ما و نوع ناراحتی ما از این وضع موجود باشه. لذا انسانی که اینها رو می‌دیده و از اونها ترس و هراس و وحشت داشته که در رأس اونها ترس از مرگ و وحشت از مرگ بوده، در مقابل اینها معتقد به یک نیروی ماورایی می شده که این نیروی ماورایی حافظ او در مقابل این عوامل ترس زا بودن و این ظاهر مسئلهش یه مقداری فکر میکنم از تحلیل های دیگه ظاهرش یه خورده بهتر به نظر میاد، به این دلیل که بعدها دلایلی از خود حتی اسلام هم میارن. نمونش چی هست؟ نمونش مثلا شما در بعضی از کتاب ها میبینید که عنوان میکنند که در احکام اسلامی اشخاص در زمانی که رعد و برق و طوفان و صاعقه اونها هست یا زلزله ایجاد میشه، موظفن که چیکار بکنند؟ یا خسوف و خسوف میشه که نماز آیات بخونند و خوندن این نماز آیات و برگزاری چنین رسم مذهبی در این شرایط خاص که فقط انگیزه ترس هست نشون میده که نظریه ما و فرضیه ما در مورد مذاهب درسته. اینان میبینیم که ما امروز میدونیم که خسوف و کسوف یک سیستم علمی داره، یک دلیل علمی داره، ازش نمیترسیم، اما با همه اینها فرد نماز آیات باید بخونه، ولی اونها به عنوان یک انگیزه ترسامی در موردش میگن، یا فردی که زلزله در محلی که زلزله میاد یا احیانا رعد و برق و سیل و اینها هست. یه سری از این دلایل رو هم از داخل مذاهب جدا میکنند و زمینه میکنند به نظریات مذهبی و در مجموع اثبات این مسئله که مذهب یک ریشه فطری و درونی و یک انگیزه ماورا و طبیعی خارج از طرز تفکر انسان نداشته. دو تا مسئله که در قبل گفتیم زمینه های بود اقتصادیش رو مطرح میکرد و اینجا بودی رو در مبنای انسانشناسیش. اولین موردش این هست که خیلی راحت مشابه با همه نظریاتی که در قبل بود، اونهایی که این نظر رو میدن و واضعین این نظر، مجموعاً در مورد نظریهشون هیچ دلیلی اقامه نمیکنه، فقط این نظریه رو میدن. اینشتین اینطور صحبت میکنه، یا مثلا ویلدورانت صحبت میکنه، مطالبی رو عنوان میکنه، اما در موردش دلیل بیاره؟ نه. کار کرده باشه در این زمینه، اقوامی رو بخواد به عنوان ملاک نشون بده به عنوان سند؟ نه. بعضی از موارد از بعضی از اقوام اسم میبرن که حالا میگیم که زمینش چی هست، که اصلا قابل قبول هم نخواهد بود کار کردن در روی چنین اقوامی، لذاش دلیلی اقامه نمی کنه، فقط به عنوان فرضیه مطرح هست. اما در این حال چون اسلام معمولا این غنای فکری رو داشته و همیشه هم ما برخلاف رفقا که هیچ شکشون هم از تناقضات نمیگزیده و هر چقدر تناقضات بیشتر میشده، مثل اینکه بیشتر تثبیت میشدن در اعتقاد شما مرامشون، فقط یه مسلمان اونقدر این غنای فکری رو اسلام بهش داده که کافی یک دونه روایت مجعول همون گوش موشا پیدا بکنه، بعد نخوره به مسائل روز یا به مسائلی که مربوط به زمینه های جامعه شناسی و انسان شناسی. میگه این اسلام به درد نمیخوره، اصلا کل اسلام به درد نمیخوره که این یه دونه رو مستوش پیدا کرده. و بعد شما دقت عمل رو، دقت عمل یک مکتب رو از برخوردش با مردمی که باهاش تماس دارن میتونید اینطور به دست بیارید که بعدها میبینیم که خود افرادی هم که الگوهای حسنه بودن همینطور عمل میکردن. و اینها آمدن معمولا طرز کارشون اینطور بوده که در روی اقوام وحشی و اقوام نیمه وحشی که در جنگل‌های آمازون یا مناطق استرالیا بودن روی اینها تحقیق کردن و بعد آمدن این رو به عنوان زمینه‌های مذهبی عنوانش کردن و اینکه ما در بین اینها می‌بینیم ترس‌های فراوانی هست. اینها فرار می‌کنن از مواضع خودشون موقعی که سیل میاد، موقعی که رعد و برق میشه، و بعد اینها یک سری آداب و رسوم مذهبی رو در اونجا انجام میدن. پس دلیل بر این است که حتما مذهب انگیزه و عاملش مسئله ترس خواهد. در صورتی که خود شما میدونید اگر قرار است که ما به یک راهی برسیم، اگر قرار است که ما به یک مکانی برسیم، معمولا اوغلایی تر به نظر میرسه که ما از یک جاده صاف بریم یا از یک جاده پر سنگلاخ، یعنی جاده سنگلاخ و خیلی پر نشیب و فراز. معمول این است که ما جاده صاف رو بریم دیگه. اگر قرار بشه که ما در روی مذهب و ارتباطش با عوامل مختلف مطالعه بکنیم، اوغلایی تر به نظر میرسه که ما اقوام